لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمطعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. خب الحمدلله ادامه بحث و گفتگو رو در آیات منتخب حج خدمت دوستان عزیز در آیات بینات سوره مبارکه بقره تعقیب میکنیم. آیه 126. به هنگامی که گفت ابراهیم پروردگارا قرار ده این خانه را و این سرزمین را بلدن، بلدی و شهری امن، و روزی ده اهلان را از ثمرات. خب مشاهده فرمودید در آیه پیشین دستور و توصیه تطهیر خانه را خداوند به ابراهیم صادر فرمودن، طهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. ابراهیم در رابطه با این خانه خواسته هایی دارد، من جمله این که میگوید پروردگارا رب اجعل هذا بلدا. پروردگارا مشارون الیه هذا مسلم همین بیت است و به قرینه تلازم بیت مسجد الحرام و تمام فضای اطراف این بیت و مسجد الحرام. قرار ده این خانه را بلدن، کلمه بلد در لغت بلده به معنای سکنه. به همین خاطر استحضار دارید افرادی که اینها خیلی ذهنشون ذهن جوال فعالی نیست، اینها رکون ذهنی دارن، رکود ذهنی دارن، به اینها در کلام عرب بلید میگویند، یا به تعبیر فارسی میشه کودن. بلید از همین ماده بلد میاد. به جایی که انسانها در اونجا تجمع میکنن و ساکن میشن، به چنین جایی بلد میگویند، یعنی دیگه حالت بدویت و جابجایی و ییلاق و اشناق و کوچ کردن وجود نداره. جایی که انسان‌ها در اونجا تثبیت میشن، این میشه بلد. پروردگارا اینجا را مرکز تمدنی ثابت و پایدار قرار ده. اما خیلی زیباست این قسمت از دعای ابراهیم. من نمیخوام وارد مسائل فرعی بشم، فقط سعی میکنم مطالبی رو خدمت دوستان بگم که مربوط مستقیم به سخن باشه، ولی اینجا جا داره. ببینید از مهمترین و زیباترین بخش‌های قرآن ادعیه قرآنی است که چه حقایق اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، عبادی، چه رازهای مهمی تو این دعاهای قرآن میشه استفاده کرد از زبان بزرگان در طول تاریخ. اولین ضرورت و اولین شرط لازم برای یه شهر و یه شهروند چیه؟ امنیت. امنیت. پروردگارا قرار ده اینجا را بلدن آمنن. اولین نکته ای که ابراهیم مطرح میکنه امنیت شهریه. خدایا اینجا رو مکانی امن قرار بده. اگر امنیت باشد مردم رغبت به ماندن در اینجا دارن، و الا هنوز نرسیدن، وقتی یه خبر ناامنی شنیدن فرداش کار میکنن، کوچ میکنن، میرن، اصلا سفر نمیکنن، ویزا نمیگیرن بیان اینجا. اصلا این مناطق توریستی مهمترین کاری که میکنن اینه که امنیتشون رو به حد بالا، لذا جرائمی هم اگر پیش میاد اونجا مطرح نمیشه، اصلا اخبارشون گفته نمیشه، روزنامه ها نمینویسه که مشوش نشه ذهن مسافران بیان، امنیت رو حس کنن و وارد بشن. این چند روز اخیر که در تایلند ناامنی هایی و مسائلی پیش اومد، یه رقم بسیار بالایی ضربه خورد به توریستشون، چون ناامنی بود نیامدن مردم، قطع کردن سفرهاشون رو. پروردگارا قرار ده این سرزمین را، اولا اینجا رو بلد کن، یعنی شهر باشه، مرکزیت داشته باشه، و ثانیاً این که امن باشد. دو نکته اینجا مطرح بشه. اولاً این که گفت بلد باشد خداوند این دعا رو چگونه استجاب کرد به حد اعلی، نه تنها بلد شد بلکه ام القرا لتنظر ام القرا و من حولها، مکه شد ام القرا، یعنی یه شهری شد که مرکزیت بلاد و مرکزیت جهان اسلام رو پیدا کند به این معنا. و نکته دوم فرمود آمنن، کلمه آمن در لغت بر وزن فاعل است، مسلم اینجا معنای اسم فاعلی نداره، لذا طبعا باید معنای دیگری براش پیدا کنیم از جهت ادبی. بله، وزن فاعل گاه به منزله صیغه نسبت و حالت به اصطلاح اسناد به کار برده میشه. در کتاب‌های ادبی داشتیم لابن، تامر، اون کسی که سر و کار با تمر دارد همیشه، اون کسی که سر و کار با لبن دارد، با شیر دارد، مثلا لابن، تامر بر وزن فاعل. آمن یعنی سرزمینی که نسبت به امنیت میبرد، اونقدر امنیت دارد که از جهت امن و امنیت زبان زده مشهور است. آمنا، پروردگارا این سرزمین رو، اینجا رو سرزمینی قرار بده امن. خب اگر بخواد یه جای امن باشه و بلد باشه، یعنی بعد از امنیت دومین نیازی که در یه سرزمین وجود داره وفور ارزاقه، این که مردم خوب اونجا امورشون بگذره، وفور داشته باشه، راحت باشن، که مردم شوق به ماندن و آمدن داشته باشن. ورز و اهله من الثمرات، و پروردگار را روزی ده اهل این بلد را از ثمرات و از بهره های خودت. کلمه اهل در قرآن خوش اضافه، به همه چی اضافه میشه، اهل السماوات، اهل الارض، اهل الرجل، به خیلی چیزها. کلمه اهل البیت برخلاف کلمه آل، کلمه اهل خوش اضافه است، اما کلمه آل نه، انتخاب میکنه، وسواس داره. مضافون الیه آل همیشه اعلامند، چه مثبت چه منفی، به اشخاص اضافه میشه. آل ابی سفیان یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکون و احرارا فی دنیاکم، فرمایش از سید الشهدا. کلمه آل فالتقطه آل فرعون، آل فرعون، آل موسی، آل یاسین، سلام علی آل طه و یاسین. آل اضافه به اشخاص و اعلام میشه، مثبت یا منفی، اما اهل نه، نوعا به همه چی اضافه میشه. لذا گاهی این گله رو بعضی از دوستان ادبی ما دارن که آل البیت شاید از جهت لغت عرب خیلی صریح و فصیح نباشه، ترکیب آل البیت که خب بعضی از مؤسسات ما یا مراکز ما مثلا گفته میشه. پس کلمه اهل عمومیتی در اضافه دارد. فرمود ورزاق اهله من الثمرات، کلمه ثمره هم که میدانیم هر حاصلیست، ثمرت العلم العمل، ثمرت المرء الولد، ثمره وجودی انسان فرزند است، ثمره علم و عالم عمل است. ثمر و ثمره به همه چی گفته میشه، این فقط به میوه و اینها نیست. ورزق اهله من الثمرات، پروردگارا روزی ده این جماعت رو از ثمرات، از تمام بهره ها و هر بهره ای که نیاز انسان در این شهر و زندگی و دیار داشته باشه به اینها روزی ده و اینها رو بهره مندشون کن. باید صادقانه بگوییم که این ادعیه ابراهیم واقعا همه اجابت شد. الی یوم هذا تا امروز میبینید سرزمینی که اسکنتم من ذریتی به واد غیر ذی زرع، سرزمینی که نه کشاورزی و نه دامداری و نه صنعت درست حسابی داشته است در طول تاریخ، همیشه منشأ آثار و برکات بوده، همیشه ثمرات در اونجا وافر بوده، همیشه نعمتهای الهی فراوان و مردم اون هم برخوردار. اما تا که ابراهیم این جمله رو گفت ورزق اهله من الثمرات، یک بار مثل این که ابراهیم متوجه شد که بالاخره حالا صلاح این بود که به همین شیوه گفته بشه که یک خاص بعد از عام می باشد که در این سرزمین دیگران هم خواهند آمد، کسانی که مستحق این الطاف خدا نیستند، در این سرزمین کسانی خواهند آمد که به قصد سوء میان، اصلا میان به قصد ارتکاب جرم، اصلا میان به قصد سرقت، به قصد ایجاد مزاحمت برای این سرزمین. بله، اینجا خواهند آمد کسانی که نباید مشمول ثمرات الهی باشند. لذا سریعا به دنبال اون گفت پروردگارا این که من گفتم اهلش رو بهره مند کن، من آمن منهم بالله والیوم الاخر، مراد من اون کسانی هستند که ایمان به پروردگارشون آوردند، ایمان به جهان واپسین آوردند، این گروه رو پروردگارا مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. قال و من کفر فامطعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. دیگه بقیه این کار رو خدا میگوید. ابراهیم خواسته خودش رو مطرح کرد و خواست مؤمنان بهرمند و برخوردار باشن. به دنبال اون دیگه اینجا هم من خسته نکنم شما رو به بحث‌های ادبی و قرائات مختلف کار، چون اینجا فاعل قال رو اقلیتی خود ابراهیم دانستند و گفتن ابراهیم گفت قال و من کفر فامتعه. بعد اینجا جنبه فعل امر پیدا میکنند پروردگار، اما هر کسی که کفر ورزید این رو امتعه قلیلن به همین معنی، یعنی بهرش رو کم بده بعد مسترش کن به عذاب خودت. اما ظاهرا یه مقداری مشکله، شاید این قرائت قرائت شاذی هم باشه، همون فامتعه درسته، بنابراین فاعل غالب خدا باشه در اینجا. لذا پروردگار فرمود و من کفر ابراهیم، تو که برای مؤمنین دعا کردی کافران هم به خود ما بسپار، ما میدونیم با کافران چه بکنیم. و من کفر اون کسی که کفر میورزد فامتعه قلیلا، امتعه استعذار دارید، هر کجا که ترکیبات و مشتقات میم ت عین میاد به معنای بهرمندی کوتاه مدت است. ابزارهایی که در خانه استفاده میشه اما بعد دور افکنده میشه به اینها چی میگن؟ امتعه در کلام عرب. امتعه به اساساً تقسیمات حج که شما میگید حج تمتع، قران و افراد و تمتع، حج تمتع رو چرا میگن تمتع؟ چون شما از احرام به در آمدید، احلال کردید، الان بعد از این کمره رو به جا آوردید، سه روز، چهار روز، پنج روز تا انشاءالله روز نهم که میخوان خودتون رو در عرفات قرار بدید فرصت دارید بهره برداری میکنید از فواید محل. چون یه فرصت کوتاه بهره برداری دارید و تمتع دارید به این حج تمتع گفته میشه. این کاملا علت نامگذاریش مشخص است که همین است. به برخورداری موقتی که بین زن و مرد وجود دارد متعه گفته میشود به ازدواج موقت. فامتعه قلیلا، پروردگارا اینها رو بهره های کوتاه مدتی به اینها بده که کاملا طبیعی است. قل متاع الدنیا قلیل، اینها یه بهره کمی در دنیا دارن، عرضشون رو میبرن، اما خداوند میفهمد که من خودم این کار رو میکنم. اومد و امتعه قلیلا ثم، اونگاه ما اینها رو مضطرشون میکنیم، ناچارشون میکنیم، به جبر و وادارشون میکنیم به عذاب نار و به اصل مسیر. و این پایان پایان خوشی برای این گروه نیست. و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خب باز ادامه کار رو مشاهده می‌فرمایید که قرآن میگوید که یادآور پیامبر هنگامی که یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. عظمت کعبه طبعا یه بخش اون به این کسانی است که در این مسیر نقش داشتن و انجام وظیفه کردن. اما اون چه مهم است، همان گونه که قبلا هم اشاره کردم خدمت دوستان در بحث گذشته، بنا کعبه توسط ابراهیم نیست. آیه صراحتا بازگو میکند که ابراهیم قواعد را بالا میبرد، اما از آیات دیگه هم اینو استفاده میکنیم. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، بوع و بوع او یعنی یه جایی که نشانه های قبلی بوده گم شده، حالا آمادش کردن نشان دادن، ما نشان دادیم به ابراهیم که از کجا کار رو شروع کند. یعنی پایه های اصلی بود، نشانه های اصلی بود، حالا گفتیم ابراهیم اینها در طول زمان ویران شد، نابود شد، سیل آمد، تخریب داشت، حالا مجدد شما تجدید بنا کنید، این بنا رو مجدد پا بر جا کنید. ولا اعتقاد ما این است که کعبه اولین بنا عبادی روی زمین است. حالا ساختمان این توسط هست آدم باشد، انشاءالله آیه 156 رو که بگیم خدمت دوستان، یه اشاراتی در اونجا در همین سوره به این بحث میشه که ممکنه چنین استدلالی رو بعضی ها بر اساس اون داشته باشن. اما اینجا قرآن می‌فرماید که ابراهیم بلند کرد، مرتفع می‌کرد قواعد بیت را. خود کلمه قواعد جمع قاعده است. قاعده اون بن، ریشه و پایه یک چیز رو می‌گویند. کما اینکه شما می‌گید قواعد، القواعد الفقهیه، القواعد الاصولیه. اینا کتاب‌های زیادی داریم مرحوم بجنوردی، این القواعد الفقهیه شون بسیار کتاب نافعی است. و این مجموعه قواعدی که در فقه اصول یا قواعد نحو میگید کل فاعل مرفوع، کل مضاف الیه مجرور، کل مفعول منصوب، اینها قواعدند، قواعدند که به کار برده میشه، اون پایه‌ها و زیر ساخت هاست. فرمود ابراهیم این پایه‌های بیت را بالا می آورد و اسماعیل نقش اول با ابراهیم است، اما در کنار ابراهیم اسماعیل هم نقش دارند. کمون که در مورد مسجد الاقصی میبینیم نقش اول با داوود است. سلیمان کار پدر رو تکمیل میکند، ادامه کار میدهد. اونجا اون دو پدر پسر، اینجا هم این دو بزرگوار دست در کار دارند. خب این قواعد رو بالا بیاور. آورد بالا قواعد رو. بعد ربنا، مثل این که دیگه جزئیات خیلی مهم نیست که قرآن به جزئیات بپردازد، فرمود ربنا تقبل منا، پروردگارا تقبل کن و بپذیر از ما، انک انت السمیع العلیم. کلمه تقبل به معنای پذیرفتن است، اما یه فرقی دارد با این که مثلا بگویید اقبل منا. یه فرقی دارد بین این دو، یعنی این که باب تفعل به کار برده بشه برای قبول، یه معنای مهمی در دلش نهفته است. اگر کسی به سهولت و آسانی پذیرفت، اقبل من الیسیر، این است. اما اگر یه چیزی باشد، یه کاری باشد که پذیرش آن دشوار باشد، به سادگی این کار قابل قبول نیست. اگر این مثال رو بزنم بد نیست خدمت دوستان. بخواهی کسی که نمره بالایی گرفته است، 20شو گرفته است از یک معلمی، 18شو گرفته است، 19رو گرفته است، نمیدونم کمتر، این نمرهش نمره قابل قبول است دیگه. این خیلی مشکلی چیزی نیست که بخواد حالا عرض به خدمتون اگر یک اشکالی هم داره، یه نمره کم داره 16شو ایفته کنن، این خیلی آسانه. اما اگر کسی 9 گرفته بخوان 10 بهش بدن، 8 گرفته بخوان 10 بهش بدن، این برای معلم زحمت داره. اگر 16 رو 17 کنند این با اقبال می سازد، اما اگر بخوان 9 رو 10 کنند این حاجت به تقبل داره. یعنی اینجا مایه 9 ما و 8 ما کمه، اگر بخواد 10 بشه خیلی با چانه زنی باشه، یعنی بدونیم خیلی ناچیزه. و بعد این به نوعی گویا زحمتی است برای این که پذیرش شود، به سختی ممکنه پذیرش بشه. خیلی عجیبه این روحیه این پدر و پسر و این سخنان اینها چقدر قابل تحمل و دقت است. ابراهیم کار خودش رو هیچ نمیپندارد، خانه رو ساخته است، به امر خدا با اسماعیل اقامه به وظیفه عمل کرده است، اما در این حال این کار خودش رو هیچی نمیداند. پروردگارا تقبل کن، یعنی این چیزی نیست خدای من، عملی نیست که من نسبت به آن افتخار کنم، بگم خانه ساختیم، کاری کردیم. پروردگار این ناچیز رو از ما و فرزندمون بپذیر. با تقبل گفته میشه خود معنای، یعنی ترکیب تقبل و تفعل، این معنا در دلش نهفته است. پروردگار این کار انده که ما را بپذیر، انک انت السمیع العلیم، خدایا تو شنونده دعای ما هستی و علیمی که چگونه بپذیری و تقبل کنی. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا، اگر دقت کنید مشاهده می فرمایید که از اول این جمله، یعنی از آیه 126 و اذقال ابراهیم و رب اجعل، ابراهیم اول دعای خودش چه کلمه ای رو به کار برد؟ رب. به دنبال اون گفت ربنا تقبل منا، باز می فهمد ربنا و جعلنا مسلمین لک، باز در آیه بعدی ربنا و بعث فیهم رسولا منهم. اینو غافل نشید. یعنی مشاهده می کنید که ابراهیم هر کجا لب بخواسته و دعا باز می کند از کدام کلمه استفاده می کند؟ از کلمه رب. یعنی مقام ربوبیت خداوند رو سرلوحه دعا قرار می دهد. یعنی دعا از شؤونات تربیت، دعا از شؤونات تربیت الهی است نزد این بزرگان. دعا رو یه مقوله تربیتی می دانند اینها، لذا همه ادعیه این بزرگان در قرآن با ربناست. و جالب این که نوعا دعاهایی که در قرآن با کلمه رب و ربنا شروع میشه استجابتش هم به دنبالش میاد سریع. استجاب ناله. میبینید سریعا به دنبال اون خداوند پذیرش خودش رو هم اعلام میکنه. اینه که خیلی از بزرگان میگن بالاخره دور نیست این کلمه رب قریب به اسم اعظم باشه و جایگاه والا و عجیبی رو در این باب به خود اختصاص بدهد. پروردگارا و جعلنا مسلمین لک. پروردگارا من و فرزندم را، ما دو نفر را، ابراهیم و اسماعیل میگن، ما را تسلیم شده برای خودت قرار ده. اینجا بعد نیست یه تأملی خدمت دوستان داشته باشیم. خب به هر حال استعذار دارید، از جهت اصطلاحی هم آشنا هستید. ابراهیم میخواهد که مسلمان باشد، خداوند هم اسلام اون رو تعیین میکند. حنیفا مسلم. اما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی. ابراهیم نه یهودی است نه نصرانی است، بل حنیفا مسلم، بلکه حنیف مسلم است. این اسلامی که در اینجا مطرح میشه، یا اسلامی که یوسف میگوید توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، کی میگه؟ زمانی که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. خدایا همه چی به من دادی، ملک دادی، علم دادی، همه چی دادی، حالا منم مسلمان بمیرم. این بعد از تمام مقاماتی که به دست آورده است مرگ بر اسلام رو طلب می کند. این کدوم اسلامه که در اینجا مطرح میشه؟ تردیدی نیست این اسلام، اسلام لغوی است، این اسلام اصطلاحی نیست. این نه اسلامی است که ما در کنار ایمان می‌دانیم. قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. نه کجا ایمان آوردیم؟ بگید شما قولو اسلمنا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، شما اسلام بستونه، هنوز به ایمان نرسیدید. این اسلام لغوی نیست، اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیامبر نیست. این اسلام، این اسلام لغوی است. یک بار من این واژه رو خدمت دوستان همینجا بگم، چون زیاد هم خواهد آمد تو این آیات، استعذار داشته باشید. کلمه اسلام دو ریشه لغوی دارد، یکی از ماده سلم می آید، یکی از کلمه سلم. سلم همان است که برای دوستان کاملا آشنا، سلمون لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. مسلم به این معنا یعنی اون کسی که از در صلح و سازش با خدای وجود و خالق هستی در آمده است، هیچ ناسازگاری و جنگی با خدا ندارد. از اونها نیست که فأذنوا به حرب من الله، از اونها نیست که به حرب خدا پرداخته باشد، از اونها نیست که به جنگ خدا آمده باشد. با خدا نهایت صلح و سازش رو دارد. لازمه صلح و سازش چیه؟ اگه دو مملکت با هم صلح داشته باشن، مرزهاشون رو کاملا حفظ میکنن، تعدی و تجاوز نمیکنن. مسلمان کسی است که حدود الهی را پاس میدارد و به مرزهای الهی هرگز تعدی و تجاوز نمیکنه. معنای دوم مسلم از ماده اسلام و مسلم از ماده سلم. خیلی لطیفه این معنا. ضرب الله مثلا رجلین. سوره مبارکه زمر رو نگاه میکنید، خداوند دو انسان رو مثال میزند. یکی از اینها رجلی است که فیه شرکا و متشاکسون، اما در کنار این یک مثال دیگر رجلی است که و رجلن سلمن لرجلن. یه رجلی که سلم است، یه رجلی که متشاکس است. این سنت بود وقتی که میخواستن یه عبدی رو در اون زمانی که بالاخره متداول بود بخرن، میومدن وقتی پولشون اجازه نمیداد میومدن با هم بخش میکردن، به اصطلاح ما با دونگ، یک دونگ، این دو دونگ، یک عبد رو میخریدن، بعد طبق سهمشون عمل میکرد. به این میشون میگفتن متشاکس، یعنی متشارک. عبدی که چند صاحب داشت، اما عبدی که یک صاحب داشت، یک صاحب اختیار داشت، خالص از آن یک مولا بود. این رو قرآن میگه سلم و رجلن سلم. پس سلم به معنای یک دستی، یک پارچگی و خلوص. به این معنا اسلام یعنی چی؟ یعنی یک پارچه و خالص بودن. مسلم یعنی که، یعنی آن که تمام وجود خودش رو یک پارچه و خالص برای خدا قرار داد. هیچ کسی تو وجودش هیچ بهره و سهمی نداره، هیچ بهنو سهمی کسی در وجودش جز خدا ندارد. این اسلامی است که ابراهیم میگوید، این اسلامی است که یوسف میگوید. لا تموتن الا وانتم مسلمون، این اسلامیست که یعقوب میگه، یعنی وجود رو تسلیم پروردگار کردن و هیچ بهره و حظی برای امر و طاعت هیچ کس جز خدا در وجود قرار ندادن. پروردگارا من و فرزندم را به تمام وجود برای خودت خالص کن، ما را مسلم برای خودت قرار بده. و من ذریتنا، حالا من قبل از اینکه این جمله رو بگم، آیا ابراهیم مگه تا الان که این خانه را ساخته است خودش و اسماعیل تسلیم خدا نبودن؟ مسلم بودن. پس این چه دعایی است؟ چرا دعای این چنینی میکنند؟ حالا این بهانه‌ای میشه که من به برکت این دعای ابراهیم این نکته لطیف رو با دوستان مطرح کنم و در میان بگذارم. اگر دقت کنید مشابه این تعابیر رو ما داریم تو ادعیه قرآنی. مشابه این تعابیر رو داریم. فرض بفرمایید شما در سوره مبارکه حمد، تنها دعا واجبی که یک مسلمان در طول عمر باید این دعا رو داشته باشد، اون هم نه روز یک بار و دو بار، بلکه 10 بار. اگر لب به هیچ دعایی در طول عمر باز نکنیم، خدا به این جهت ما رو به جهنم نمیبرد، اما این دعا رو اگر نگیم به جهنم میبرد، چون اونجا بهشون خواهند گفت ما سلککم فی سقر، خواهند گفت قالوا لم نکن من المصلین. این اهدنا الصراط المستقیم است، همین دعاست که تو سوره مبارکه هم لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، نمازمون باید با فاتحة الكتاب باشه و 10 مرتبه این دعا رو در سوره هم بخونیم. خب بالاخره صلحا بندگان شایسته خدا اینا 10 مرتبه در روز میگن اهدنا الصراط المستقیم، مگر اینا تو صراط مستقیم نیستند؟ آیا به تعبیر آقایان طلاب این تحصیل حاصل نیست؟ خب اینا که در صراط مستقیم، یعنی اصلا امیرالمومنین چرا میگن اهدنا الصراط المستقیم؟ مگر تو صراط مستقیم نیستن؟ چرا از خدا اینو طلب میکنن؟ این لغوه، این تحصیل حاصله که این دا این ایلات و شبهه گرفته میشه که اینجا هم همین شبهه هست. وجعلنا مسلمین لک، ما که تسلیم هستیم. این چه تسلیم؟ تسلیم بعد از تسلیم چه معنا داره دیگه؟ هدایت بعد از هدایت، این چی؟ صراط مستقیم بعد از صراط مستقیم. اینجا جوابهای خیلی زیبایی داده میشه، ولی این جواب اینه که لا اله الا الله، آمدن به صحنه چیزی است، اما ماندن در صحنه هزار چیز. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. یعنی چه؟ یعنی کسانی که ایمان آوردید، نکنه یه چشم به هم بزنید، از ایمان فاصله بگیرید و جدا بشید. یعنی ثابت بمانید بر ایمانتون، ثابت بمانید بر اقرارتون. اولین معنا در این شیوه دعاها و ادعیه قرآنی اینه که اگر دعا می شود به اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ثبتنا و اقمنا فی صراط المستقیم، پروردگار ما را ثابتمون کن و پایدارمون در صراط مستقیم قرار بده. بالاخره ما میدانیم که آمدیم به صحنه، ما از آینده خودمون هیچ خبری نداریم، ولی اولیاء خدا همین رو میگن، توفنی مسلمن، خدای من نمیدانم آیا با همین تسلیم جان میدم، پس منو تثبیت کن، منو تحکیمم کن بر ایمان تا بدین شیوه از دنیا بروم و فارغ بشم. ابراهیم هم همین رو میخواد، پروردگار ما را آمدیم به وادی تسلیم، ما رو ثابت نگهدار بر این تسلیممون، تحولات در ما تاثیرگذار نباشد، حوادث ما را از مسیر برون نبرد. این یک معنا خیلی هم معنای خوبی است، خیلی هم عارفانه است و خیلی جانانه. معنای دومی که دارد اینه که بالاخره ایمان و تسلیم خدا شدن حد و اندازه که ندارد، و یزید الله الذین اهتدوا هدا. ایمان یه مقوله ایست که زیادت داره، افسونی داره. پروردگار ما اومدیم تو صراط مستقیم، اما میشه ما طعم بهتر و بیشتری از صراط مستقیم بفهمیم؟ اهدنا، پس ما را هدایت کن به افقهای بالاتر و برتری از صراط مستقیم تا به اون حقایق ناب دست پیدا کنیم. ابراهیم و اسماعیل میگویند خدایا ما تسلیم تو شدیم، اما مگه این تسلیم همین مقداره؟ مگه این بس این مقدار از تسلیم؟ ما دوست داریم برسیم به اون عظمت‌های تسلیم، به نوری و کزال که نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینیم و اون عظمت ها رو ببینیم که اون چنان وجودمون محو جمال حضرت تو باشد. پس معنای دوم به معنای زیاده و افزونی است. این دعا دعا میشه برای زیادت و افزونی. حیفم یا سومی رو نگم، یه معنای سوم هم در اینجا وجود دارد. و مع الاسف باید بگوییم که در دعا، توقع دعا در جامعه دینی ما توقع کامل و جامع و درستی نیست. یعنی لوان وقتی دعا مطرح میشه، مردم دعا برای چی میکنن؟ یعنی فرهنگ عمومی مسلمانی رو میگم، جامعه خودمون رو، برای چی مردم دعا میکنن؟ یه خواسته ای ندارن، میخوان بهش برسن، برای همین است دیگه. دعا میکنن که به خواسته هایی برسن. یعنی دعا رو با طلب برابر میدانن. دعا میکنیم که چیزی برامون ایجاد بشه و بهش دست پیدا کنیم. حالی که شما در قرآن دعاهایی میبینید که اصلا درش طلب رسیدن اصلا مطرح نیست. دعاها بر امور نشده در قرآن دیده نمی شود، گاه بر امور شده هم دیده می شود. یعنی میبینید دعا شده برای مسئله‌ای که انجام شده است. یوم لا یخزی الله النبی، قیامت عالمی است که خدا هیچ پیامبری را اخزا نمی کند. این وعده مسلم به انبیا داده شده. آه میبینید که ابراهیم میاد میگد ولا تخزنی یوم یبعثون، خدای ما را اخزا نکنی، که وعده خداست که شده دیگه. دعایی به چی میکنن؟ لطیفتر خدمتون از کنم. قال یا قل، قرائت چون هر دوست، ربکم بالحق، پیامبر به خدا میگوید که خدا یا حکم به حق کن. دعای این در قالبه دیگه، رب پروردگار را حکم به حق کن. حالا سوال، آیا شده از ازل تا ابد خدا یک بار حکم به حق نکنه؟ یعنی این دعا چیه؟ این دعایی که اجابت شده است، این دعا که استجابت نمیخواد دیگه، این که شده دیگه از قبل، پس چه دعاییه که ما میکنیم؟ این خیلی مهمه. مثل این که باید یه بخشی رو به دعا اضافه کنیم و بدانیم اساساً گاه دعا خودش غرضه، نه آنچه پس از دعا میآید. یعنی دعا میشود برای دعا، نه دعا برای نتیجه دعا. یعنی دعا دیگه نیاز نیست، بلکه راز است. وقتی نشست کنار هم میشه راز و نیاز. دعای مردم ما نیاز است و نیاز عمدتاً، اما دعایی که قرآن آموزش میدهد راز است و نیاز. این بزرگان الهی رسیدن به خیلی چیزها، اما از خدا باز هم طلب میکنند اینها رو. به اینها میگیم ادعیه انقطاعیه، ادعیه انقطاعیه که درش انقطاع از خلق و از همه چیز دیده میشود. پس به این سه معنا این شبهه‌ای که اشاره کردم میشه پاسخ داد. یک، این که بالاخره آمدیم در صحنه، اما ماندن در صحنه را نمیدانیم. خدایا چه میشود که اشخاصان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. نمیدونیم ما مشکل های بعدیش چه بکنیم. دوم، این که خدایا این که چیزی نیست، این سطح از تسلیم و ایمان، ما میخواییم بالاتر بیاییم، افزایشش رو میخواییم. سوم، این که اصلا نفس خود این دعا حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. اصلا خود این دعا یک لذت و علامتی داره. به همین خود چه خوب هم هست واقعا این بس به مردم گفته بشه و تزریق بشه به جامعه. این بس شما وقتی نگاه میکنید بعد یه یک از معصومین وارد همین دعاهایی که میگید معصوره، چقدر تو اینها طلب هست؟ اینا چقدر زبانی زبان طلبه؟ زبان خواسته. کومین چقدر خواسته توش هست؟ اللهم انی اسئله که به رحمت چیش؟ به رحمت یک، به قدرت یک، به جبروت یک. وقتی خوب بحث خواسته مطرح میکنه امیرالمومنین چی میخواد؟ اولا خدمت که جواریهی و شدن عظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشنتک و دوام فل اتصال به خدمتک. اینا این طلب و مطالبات این چنینی نیست که ما اینها رو دعا میدانیم. خانه من، ماشین من، فلان اینا. اون فرهنگ دعا و روح دعا یه چیز خیلی فراتره در قرآن، که اون انس و ارتباط و حاجت و نیاز انسان رو به خداوند تثبیت و تحکیم میکنه. خب، وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا. خب این دعای بزرگان این چنین است. شما از همین ابراهیم میبینید انگامی که خدا به او گفت انی جاعلک للناس اماما، سریعا گفت من ذریتی. این بزرگان به تعبیر عامیانه تنها خور نیستند. اگر لطفی خدا بهشون کرده است، این لطف رو برای خودشون تنها نمیخوان. این جناب وقتی میگید ارزقنی ورزق عیالی من فضلک، این عیال رو تمام روی زمین ببینید دیگه، این عیال رو فقط چهار تا صغیر و کبیر و خونه خودتون نبینید، این رو گسترده قرار بدید و این رو وسعت بدید، پهنای حاجت رو به پهنای لطف و عظمت خداوند بدانید. این بزرگان وقتی چیزی رو میخوان برای خودشون صرفا نمیخوان، البته مشخصه بالاخره ذریه انسان ادامه وجود انسان است. ما آدمیان خواسته های نرسیده و انجام نشده خودمون رو در کجا طلب میکنیم؟ در فرزندانمون، در نسل و ذریه خودمون. لذا جا دارد این بزرگان الهی دلنگران نسل و ذریه و فرزندانشون باشند. فرمود پروردگارا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از ذریه ما قرار بده امتی را. ببینید، نه که این چهار تا فرزند ما نواهای ما را نوادهای ما را، نه، امتا، نگاه نگاه عمیق، نگاه بزرگ، وسعت داره. یه امتی رو از ذریه من قرار بده مسلمتا لک، تسلیم شده برای تو، و ارنا مناسکنا و توب علینا، و پروردگار را نشان بده به ما مناسک من رو. خب ارنا که روشنه، حالا وچش رو عرض میکنم خدمت دوستان، اما مناسک، منسک مفرد اون، ریشه اون نسک، نسک به معنای عبادت است. اصلا خود نسک، لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو، برای هر امتی ما شیوه عبادات خاصی قرار دادیم که طبق اون عبادت عمل میکردن، به معنای عبادت است. اما نوعاً عباداتی است که اینها دیگه جنبه، استعذار دارید، ما میگیم عبادت به معنی العام، عبادت به معنی اخص. عبادات به معنای اخص رو نسک میگویند، عبادت به معنی اخص. فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، آقا این جن و انس نیافریده شدن مگر برای عبادت. درس خوندن جناب عالی عبادت هست یا نیست؟ شک نیست عبادت. وعظ و ارشاد آقایان و دوستان عبادت است. نمیدانم دستگیری شما از نیازمندان عبادت است. همه این اعمال ها، اصلا زندگی هنگامی که برای خدا و وجه اون قرب الهی باشد میشه همش عبادت دیگه. آیه شریف هم همین رو میگه. اما اینا عبادات به معنی العامه. عبادات به معنی الاخص را نسک میگویند. یعنی همونی که مستقیمه دیگه. مانند اون چه در اسلام میگید صوم و صلات و حج. اینا میشن نسخوک. به همین خاطره که آقایان حضرات فقها ها چه می نویسند؟ کتاب مناسک حج می نویسند، به مجموعه اعمال و عباداتی که باید در انجام بشه، احکام و قواعد و اون رو هم همه رو در مجموع میگن مناسک حج، چون این عبادت معنن اخص هست. و ارنا مناسکنا، پروردگار به ما نشان بده این عبادات ما را که ما چگونه باید در قبال این خانه عبادت کنیم. یعنی ابراهیم از خدا کلاس آموزش مناسک می‌خواهد. خدا به ما، تو خودت مناسک ما رو تعلیم کن. شیوه ادب و عبادت اطراف این خانه رو به من و اسماعیل و نسل ذریه من تعلیم کن و آموزش بده. خیلی لطیف است. اما ببینید، نفرمود که پروردگار مثلا علمنا، مثلا ادبنا، گفت ارنا مناسکنا. خب دیدن ورای آموختن است. یعنی که انسان یه چیزی رو بداند یا ببیند. لذا شما میگید دانش، بینش، کدوم مهمتره؟ دانش مهم است یا بینش؟ انسان خیلی از انسان ها، بسیاری از آدمیان دانش دارند اما بینش ندارند. لذا دانششون ره به جایی نمیبرد. فقصدوا یا قوم عن لوح الفاض کل علم لیس ینجی فی الماء. با اون دفع نی دوشان مرد هر بچه خوش می گفت از روی طرب، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموها و وسوسه فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأت الاخرى و نصیب فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی الماء. خدا رحمت کند مرحوم شیخ بهارا با این ابیات زیباش که پایانش میرسد کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان افساری بیار. معطل نکن. به زیبایی مرحوم شیخ حرف خودشو به لطافت مطرح میکنه. خدای رحمت کنه، واقعا چه عجوبه بوده این مرحوم شیخ با از واقعا لیس علی الله به مستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی، بسی اینکه خدا دنیایی رو در یک نفر قرار داده و پیاده کرده با وجود این مرد عظمت‌های الهی دیده میشه. اینجا بحث بینش هست و ارنا مناسکنا، و من رو این تاکید میکنم خدمت دوستان و همدلله آیان دیگه آموختید، اندوختید، علمن، عملن همه چیز رو. اما ببینید اینجا بحث ارائه مناسک، نه تعلیم مناسک. باید دید اینا رو. این نکته ای که ما گاهی خدمت دوستان بالاخره گفته میشه، اجازه میفرمایید که من داخل پرانتز یه آشینی بزنم خدمتون دیگه. بالاخره گاهی شما در فقه مطرح میکنید آقا این نماز مجزیست، بزرگان فقها می نویسن پشت رساله‌شون عمل به این رساله شریف مجزی و مبرع ذمه خواهد بود انشاءالله. حالا بعضی بزرگان احتیاط میکردن همینم نمی نوشتن، اما اینو نوشتن و میگن پشت رساله‌شون. یعنی مقام، مقام چیه؟ اجزا. اما مقام اجزا کجا؟ مقام قبول کجا؟ مراجعه بفرمایید مرحوم اسم حسین حکیم تو مستمسک جلد پنجم تموم میشه کتاب الصلاه. کتاب الصلاه که تموم میشه آخرش 4-5 صفحه میگه فصلون، شروع میکنه که ینبغی، خوب سزاوار که حالا ما بعد از این که احکام و خصوصیات نماز رو گفتیم در مقام قبول نماز قدری صحبت کنیم. یعنی چی در مقام قبول؟ یعنی بس ها بعد قشنگ خیلی خونده نیست، واقعا مراجعه بفرمایید. که بالاخره ما رو با کسی نماز میگذارد، این نماز مجزیش، به هر فقیه این نماز رو ارائه کنید نمیتونه ایراد بگیره بهش، اما این نماز مقبول نیست، وارد قبول واقع نمیشه. از اول نماز وارد میشه، تمام اجزا و ارکان نماز رو 11 جزء رو به زیبایی انجام میده. هیچ شما نمیتونید اونجا که تمام هوش و حواستون به کار ببندید، کوچکترین اشکال نمیتونید برش بگیرید. اما رکعت اول چه که فرداشو فکر میکرد، رکعت دوم فهمید از کی بره بگیره، رکعت سوم رفت گرفت، رکعت چهارم پاس کرد تو بانک، خیال شاهد و سلام علیکم و رحمت الله، الحمدلله خیالمون راحت شد از چک فردا، نمازش هم کاملا درست. این معجزیه، یعنی به جهنم نمیره، اما این نماز مقبول نیست، یعنی بهشتم براش، ارتفاعم و ترفیعم براش نمیاره. این تفاوت بین مقام قبول. بعد شروع میکنه مرحوم سید این خصوصیات رو برام محسن حکیم شروع میکنه اینها رو گفتن که چیه مقام، موانع قبول کدام است. میگه خوب است مصلی بسنده نکنه به مقام اجزا، بره قبول رو بفهمه. شرط قبول چیه؟ اولین شرط قبول، بله، انما یتقبل الله من المتقین. اولین شرط قبول اعمال و عبادات تقواست. بعد موانع قبول رو مطرح میکنند. اینا اوناست که مرحوم سید بحرورو هم تو ارجوزه داره، العجب من موانع القبول لعمل من معجب جهولی و من اشد الحابسات الحاجبه حبس الزکات و الحقوق الواجبه. اینها رو مرحوم عرض به خدمتون در دوره نجفیه داره اینها رو مرحوم قاسم مهدی بحرورو. عجیب منظومه فقه، منظومه فقهی است، به اینجا میرسد که میگه و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو. بخشی از نماز قبول است که در آن اقبال است، به الله هیچ. تلهجو بل ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو، یکی قبول نیست، کجاش قبوله؟ حالا در حجم عزیزان بزرگواران فضلای گرانقدر قصه اینه. ابراهیم میگوید ارنا مناسکنا، نه علمنا مناسکنا. اینجا دیگه مقام اجزا نیست. شما نگرانیتون فردا این خواهد بود که حاجی که با شما آمده است حجش چی باشه؟ صحیح باشه، صحت. شما به صحت و فسادش فکر میکنین، اما ابراهیم به صحت و فسادش فکر نمیکند. ابراهیم مقام قبول رو میخواد تو مناسک، بالاتر میخواد. آقا مردم حالا توفیق پیدا کردن با این سختی حج، حالا بلند شدن اومدن حج، با این هزینه و با این وقت و با این عمر و با این زندگی ها، واقعا هم شما نگران اینه که حداقل حج خراب نشه، درست باشه؟ اما این کافی نیست. باید یه کاری کرد که از این حج که برمیگردد دیگه، بعضیا از حج برمیگردن، بعضیا از خانه خدا برمیگردن، بعضی از خدا برمیگردن با حج که میگن. اینا تو جامعه ما دیده میشه. باید کاری کرد که اینها واقعا، من خودم گاهی اینو فکر میکنم عزیزان، ببینید نماز با همه اهمیت و عظمتی که داره و عمود دینه، ما صبح نیاز داریم، ظهر نیاز داریم، عصر نیاز داریم، مغرب عشا. ماه رمضان شما 30 روز روزه میگیرید، با سال دیگه هم 30 روز وجوبا روزه میگیرید، اما یک حج برای کل عمر کفایت میکنه. خب حالا حج محتوا و پتانسیل بیشتری داره یا نماز؟ حج، یک حج برای کل عمر کفایت میکنه. پس چه باید کرد با این حج که کفایت کنه یک عمر رو؟ این دیگه انشاءالله ابتکار و توان علمی و عملی و تقوایی آیان و عزیزان هست. اما شیوه ابراهیم اینه: و ارنا مناسکنا، پروردگارا نشان بده به ما، نه اینکه فقط آموزش بده، مناسکنا. خب برای اینکه انسان برسد به اون مقامات بلند باید موانع رو بردارد، و توب علینا، لازمه رسیدن به اون مقام قبول حسب موانعه. همین اشعار سید مرحوم خواندم، یکی یک موانع رو میگه، میگه موانع است، عجب مانعه، نمیدونم حسد مانعه، چی چی تمام اینها. در اینجا ابراهیم میگه و توب علینا، و توب علینا این خواهش توبه از خداست. خب ما توبه میکنیم یا خدا توبه میکند؟ بله، مثل این که هم ما توبه میکنیم هم خدا توبه میکند، اما تا خدا توبه نکند ما توبه نمیکنیم. خدا تواب است و ما تائب. تاب الله علیهم لیتوبو، تا خدا توبه نکند ما توبه نمیکنیم. تاب الله علیهم لیتوبو، و این نکته بسیار مهم است. واژه توبه در لغت به معنای چیست؟ به معنای رجوع، به معنای تغییر. این معنا خیلی جدیده، این شیوه که عرض میکنم بهتون. توبه به معنای تغییر موضع، تغییر جهت. یه بندهی در مسیر بندگی خداست، یک بار مسیرش رو عوض میکنه، میره تو مسیر طاعت، میره تو مسیر معصیت، میره تو مسیر گناه و فجور، به خود میاد، شبی نیمه شبی فریادی سروشی تلنگری یه مرتبه به خود میاد، یا استغفر الله ربی و اتوب الیه، پروردگار اگه تا الان در موضع عصیان و تمرد بودم، حالا میام تو موضع بندگی و طاعت قرار میگیرم. این میشه توبه. توبه یعنی تغییر موضع در قبال خدا. خب حالا تغییر موضع انسان در قبال خدا لازمش تغییر موضع خداوند در رابطه با انسان است. تا خدا از موضع غضب به موضع رحمت نیاید کاری درست نمیشه. و توب علینا، به همین خاطر میبینید توبه در قرآن وقتی که به خدا نسبت داده میشه با علا متعدی میشه، با حرف علا. توب الله علیهم لیتوبو، توب علینا، رجوع علا، توب علینا، پروردگار ما به سوی تو میاییم، موانع این فهم مناسک رو برمیداریم، پروردگار تو هم به ما رجوع به رحمت کن. توب علینا انک انت تواب الرحیم. من بگم آیه رو تمام کنم خدمتتون. پروردگار تو توابی، تو کثیر التوبه. چرا به خداوند تواب گفته میشه؟ موان مفسرین اینطور میگن، میگن چون تواب یه معناش یعنی قبول کننده توبه، و چون مردم خیلی گناه میکنن و خدا هم خیلی قبول میکنه، لذا میشه چی؟ میشه تواب. اما به این معنا که عرض کردم که به معنای رجوع باشه، خدا از موضع غضب به موضع رحمت بیاد، هر توبه ما بین دو توبه خداست. تا خدا اشاره به قلب ما نکنه متوجه نمیشیم. بعد این اشاره الهی رو میگیریم، رو به سوی او میکنیم، بعد ما رو میپذیرد به رحمت خودش. پس هر توبه ما بین دو توبه خداست، او تواب است و ما تائب. انک انت تواب. اما این جملهش خیلی زیبا و لطیفه، التواب الرحیم. خیلی ها میپذیرن عذر را، اشتباه انسان رو میپذیرن، خطا رو میپذیرن، معلم، پدر، مادر، دوست، حکومت، غیره فلان اینا، اما این پذیرش و توبهشون ممکنه بر مصالح سیاسی، خانوادگی، اجتماعی و تربیتی باشه. یعنی این پدر و مادر الان این بخشه رو میپسن که آبرویشون نبره فردا. این معلم الان عذر این رو میپذیره برای که جلو بچه های دیگه مشکلی پیش نیاد در کلاس و درس و مدرسه و فلان و اینها. در حکومت مصالح سیاسی اقتضا میکنه گاهی عفی باشه، غیره باشه، فلانی. مثل این که در مورد خداوند و بخشش الهی و پذیرش الهی فقط یک مبنا دارد، اونم نیست مگر رحمت خداوندی. انک انت التواب الرحیم. خدایا این توبه پذیری تو مبتنی بر رحمت واسعه توست که بر رحمتی وسعت کل شیء، همه چیز رو فرا گرفته. این آیه و این قسمت از آیات سوره مبارکه بقره تمام شد. من یه نتیجه گیری اخلاقی، یعنی لطیف اینجا و سخن رو ببندیم. ببینید، ابراهیم آمد و موظف شد و خانه رو ساخت، اما بعد از ساختن خانه چند آیه پشت سر هم شما چی دارید میبینید کنار خانه؟ دعا، ربنا، ربنا. مثل این که یه کاری مهمتر در کنار خانه از دعا وجود ندارد. محلیست برای دعا، محلیست برای تجدید میثاق و تجدید پیمان با معبود و چنین به راز و نیاز سخن گفته. این پایان این قسمت از آیات. انشاءالله باز ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز نوبت بعدی و فردا ساعت مقرر پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.